أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. این بحث اینکه در موارد تخصیص عام در زمان خاص آیا بعد انقضای اون زمان به عموم عام مراجعه میکنیم یا جای جریان استصحاب هست استصحاب میکنیم حکم مخصص را، تفصیل مرحوم شیخ بحث اونچه که در رسائل اومده ظاهر عبارات مرحوم شیخ هم بود، عبارت از این بود که باید بین جایی که زمان مفرد باشه و موضوع به تعدد از منه متعدد و در نتیجه حکم متعدد و منحل باشد و بین جایی که زمان ظرف ثبوت حکم برای موضوع خاصه به استمرار زمانی ثابت هست برای حکم واحد در موضوع واحد، بین این دو باید تفصیل بدیم. فرمایش خود مرحوم شیخ این بود، ظاهر کلام مرحوم شیخ این بود. مرحوم ناینی در اینجا مختارشون اینه که ما باید تفصیل بدیم بین جایی که مصب عموم زمانی نفس حکم باشد و بین جایی که مصب عموم زمانی متعلق حکم باشه، و در بعد از اینکه توجیه کرده این تفصیل را تعریف فرموده با ذکر مقدماتی این تفصیل را فرموده، مراد مرحوم شیخ هم همین تفصیله، به این که ما تفصیل بدیم بین مواردی که عموم زمانی تعلق گرفت به نفس حکم وارد شده بر نفس حکم و بین جایی که عموم زمانی در متعلق حکم ملاحظه شده. حرف مرحوم شیخ هم همین هست، نه اونچه که به حسب ظاهر از عبارت رسائل استفاده میشه که تفصیل دادن بین موارد انحلالیت و استقراقیت از یک طرف و بین موارد عموم مجموعی از طرف دیگر، نه، این مراد مرحوم شیخ نیست، امر صحیح نیست و نمیشود کلام مرحوم شیخ را حمل بر این معنا بکنیم. و اونچه که بعض المحققین بعض الاجله که مقصود مرحوم سید یزدی هست در اینجا انجام داده که کلام شیخ را هم کرده است بر همین ظاهرش و بعد اشکال کردن به کلام مرحوم شیخ، این رویه صحیح نیست. مراد مرحوم شیخ این نیست که به او اشکال بشه، هرچند اگر مراد مرحوم شیخ همین ظاهر باشه که تفصیل بین عموم استقراقی و عموم مجموعی هست، اگر مراد این باشه اشکال مرحوم سید یزدی به مرحوم شیخ وارده، ولی مراد مرحوم شیخ این نیست. مراد مرحوم شیخ چیزی دیگه ایست که بر اساس اون اشکال وارد نمیشه. مراد چیه؟ مراد مرحوم شیخ همون تفصیل است که مرحوم ناینی انتخاب کرده است اون تفصیل را، و اون عبارت از این که فرموده گاهی عموم زمانی مصب عموم زمانی متعلق حکم هست، گاهی مصب عموم زمانی خود حکم هست. توضیحش اینه که فرموده گاهی ملاحظه می شود در زمان در ناحیه متعلق تکلیف و فعل صادر از مکلف مثل عنوان وفا، اکرام، شور و نحو ذلک از متعلقات تکالیف، حالا یا امور وجودیه باشن یا امور عدمیه. اینجا زمان اگه در نایه متعلق ملاحظه شده باشه، آنات زمان قید برای متعلق هستن، قید وفا، قید اکرام و شرب و اینها هستن. یعنی وفا یا اکرام در همه زمانها معروض وجوبه، یا شرب خمر در کل آنن معروض حرمته. این متعلق به قید استمرار در نظر گرفته میشه. خوب بر این متعلق خاص که مستمر در طول زمان هست وارد میشه. خب این جاییست که بله استمرار در نایه متعلق اخذ شده. حالا فرقی نداره که عمومی که در نایه متعلق اخذ شده به نحو عموم استغراقی باشد یا به نحو عموم مجموعی باشه. از این جهت مواردی که در نایه متعلق حق استمرار به عموم زمانی ملاحظه شده، هر جامع هر دو قسمه، هم موارد عموم مجموعی هم موارد عموم استغراقی رو میگیره. این یک غیر که عموم زمانی در ناحیه متعلق اخذ شده. قسم دیگر به صورت دیگه اینه که زمان در ناحیه خود حکم شرعی که عبارت از وجوب یا حرمت باشه ملاحظه بشه. یعنی موضوع در نظر گرفته شده، حکم برای این موضوع ثابت شده و این ثبوت حکم برای موضوع استمرار دارد در طول زمان، نه اینکه موضوع مستمر، شیء مستمر موضوع حکم باشه که قسم اول باشه. این در قسم اول بود که شیء مستمر موضوع حکمه، ولی در قسم دوم به صورت دوم شی موضوع حکم قرار گرفته و این حکم ثابت برای این موضوع، موضوع خاص، استمرار داره در طول زمان. خب این بله در این دو صورت برای جایی که استمرار ملاحظه شده، موارد عموم زمانی و استمرار به دو نحو قابل تصویر هست و دو صورت برای او هست. در صورت اول که استمرار در ناحیه متعلق اخذ شده باشه، عموم زمانی در دایره حکم قرار گرفته، تحت دایره حکم هست و حکم بر همین عموم زمانی وارد میشه. به خاطر اینکه حکمی که بر متعلق وارد میشه همونطور که نسبت به ذات متعلق وارد هست، بر قیود متعلق هم حکم وارده. پس هم خود متعلق هم قیدش که استمرار در طول زمان باشه، هر دوتا در دایره حکم قرار گرفته. حکم وارد بر مجموع این دو شده. در صورت اول اینطوره، ولی در صورت دوم موضوع حکم در او استمرار اخذ نشده، استمرار در نفس حکم اخذ شده. چون استمرار در نفس حکم اخذ شده، طبعا استمرار به منزله حکم برای این ذات حکمش، حکم اولی وجوب و حرمت و اینها، وجوب و حرمتی که برای فعل در نظر گرفته شده، خود این وجوب مسبب عموم قرار گرفته. بله مسبب و مورد این عموم قرار گرفته. عموم زمانی وارد بر حکم میشه و فوق حکمه، نه اینکه مشمول حکم باشد و تحت حکم قرار بگیره. و بین این دو صورتی که فرق میشه، آیا این دو تا صورت که عموم زمانی در ناحیه متعلق ملاحظه بشه یا در ناحیه حکم ملاحظه بشه، اینجا بحث به نتیجه اینکه مکلف لازم هست رعایت بکنه این امر را، این فعل را ایجاد بکنه در همه زمان ها، از این جهت فرقی نداره. چه چه اون وفا مثلا وفای در طول زمان موضوع وجوب قرار بگیره، چه وجوب متعلق به وفا این وجوب استمرار داشته باشه در طول زمان. علایالن از نظر نتیجه عملی بر مکلف لازم هست که وفا را رعایت بکنه در همه زمان. از این جهت فرقی نداره، فرقشون در دو قسمته، در دو جهت بین اینها فرقه. بین جایی که عموم مصب به حکم باشه، یعنی در ناحیه متعلق عقد بشه که مصب به حکمه، به بین جایی که وارد و حکم باشه، در دو قسمت فرق پیدا میشه. قسمت اول، به جهت اول فرق اینه که اگر عموم زمانی در ناحیه متعلق ملاحظه بشه، دلیل دال بر حکم میتواند متکفل استمرار در طول زمان باشه. وفا در طول زمان اگه متعلق حکم باشه، خود اون دلیلی که وجوب وفا را دلالت کرد، دلیل حکم میتواند این استمرار را دلالت داشته باشه، نفس استمرار را میتواند دلالت داشته باشه. مثلا اگه مولا بگه اکرم العلماء فی کل زمانه، یا در آیه شریفه اومده نساکم هرسان لکم فعتو هرسکم اناشیتم، اینجا که این عموم در ناحیه متعلق عقد شده، خود اون دلیل متکفل بیان این استمرار هست، چون حکم را برای اون متعلق مستمر بیان کرده دیگه. برای متعلق مستمر حکم را بیان میتواند حکم را بیان بکنه. دلیل همونطور، دلیل حکم همونطور که میتواند حکم را برای موضوع، برای ذات موضوع بیان بکنه، میتواند برای موضوع مقیدم بیان کنه. چه مقید؟ مقید به غیر زمان باشه، چه مقید به غیر زمان باشه. علایالن دلیل دال بر حکم قابلیت این را دارد که دلالت بکند بر این عموم زمانی. ولی اگر عموم زمانی در ناحیه حکم ملاحظه شده باشه، یعنی بله وارد بر حکم بشه که قسم دوم هست، اینجا دیگه نفس دلیل حکم نمیتواند متکفل استمرار باشه، چون اون دلیل حکم اصل حکم را برای این موضوع بیان میکنه. اما اینکه نسبت به خود این حکم ثابت برای موضوع یه محمولی درست بکنه، این از دلیل دال بر حکم بر نمی آید که چنین کاری داشته باشه، که بله حکمی را برای و محمولی را برای نفس این حکم بیان بکنه. به خاطر اینکه در جایی که عموم زمانی وارد بر حکم است، این عموم فرع ثبوت حکمه، فرع ثبوت حکمه، و در حقیقت نسبت بین عموم به حکم نسبت حکم و موضوع است. خود این وجوب تازه موضوعی برای استمرار قرار میگیره. دلیل دال بر حکم در او اون چی که میتواند دلالت بکنه این که وجوب را برای موضوع بیان بکنه. در خود اون دلیل نباید وجوب مفروغان ان گرفته بشه و مفروض گرفته بشه، بلکه خود دلیل باید وجوب را بیان بکنه. اگر خصوصیت دلیل این باشه که برای هر موضوعی حکم را که میخواد بیان بکنه، نسبت به اون حکم نباید حالت مفروغان ان بودن و مفروض بودن داشته باشه، خود ملاحظه این خصوصیت باعث میشه که ما به این نتیجه برسیم که دلیل که عموم وارد بر حکم نمیتواند از خود این دلیل استفاده بشه، چون عموم وارد بر حکم به منزله حکم برای وجوب، حکم برای وجوبه، و اگر بخواهد دلیل حکم رو برای وجوب بیان بکنه، معناش اینه وجوب در محل قبل مفروغ العن، باید این که مقتضای دلالت دلیل بر وجوب نسبت به وفا اینه که وجوب مفروغ العن نباشه. روی این حساب جهت اول و فرق اول بین جایی که عموم زمانی مصب بله عموم زمانی در ناحیه متعلق ملاحظه شده باشه، یعنی مسبب عموم زمانی متعلق باشد و بین جایی که مسبب عموم زمانی نفس حکم باشه و او عموم به منزله حکم وارد بر این موضوع باشه، فرق اولش این شد که اون بله دلیل متکفل لأصل الحکم میتواند متکفل بیان استمرار در قسم اول باشد اما در قسم دوم نمیتونه باشه. این فرق اول. فرق دوم در همین محل بحث، در همین تنبیه ظاهر میشه. جهت دوم از فرق بین جایی که مسبب عموم متعلق باشد یا مسبب حکم عموم باشه، مسبب عموم خود حکم باشه، در همین موارد تخصیص عام در بعضی از ازمنه و خروج بعضی از ازمنه از عموم در اینجا ظاهر میشه که بنابر فرض اول و در قسم اول که مسبب العموم متعلق باشد، مسبب العموم متعلق باشد، اینجا ما بله اگه مسبب عموم متعلق باشه اینجا به دلیل عموم می توانیم استدلال بکنیم، ولی اگر مسبب عموم متعلق نباشد نفس حکم باشه نمیتونیم به دلیل استدلال بکنیم. خب در اینجا اگه مولا مثلا گفته باشه اکثر العلماء فی کل یومن به نحوی که اکرام فی کل یوم، یعنی اکرام مستمر در طول زمان که متعلق تکلیف درش استمرار فرض شده، مسبب عموم متعلق تکلیف هست، در اینجا اگه مولا اینجور بیان کرده باشه بعد زید در یک زمانی خارج شده باشه، شک کرده باشیم بعد از اون زمان آیا زید وجوب اکرام دارد یا وجوب اکرام ندارد، اینجا اون دلیل عام که می گفت در طول زمان اکرام در طول زمان باید ایجاد بشود، اون دلیل اینجا جاری میشه و اینجا نوبت به استصحاب نمیرسه، چون در حقیقت ما در اینجا در تخصیص زمانی استمرار داشته، اون عموم زمانی مسبب حکم بود دیگه، حکم برای تمام ازمنه ثابت شده بود. خب در اینجا ما که در زمان دوم شک میکنیم، در حقیقت شک میدانیم که این عموم زمانی در نسبت به آن اول روز جمعه که زید وجوب اکرام نداشت نسبت به اون تخصیص خورده، نسبت به روز شنبه نمیدانیم که آیا تخصیص خورده یا تخصیص نخورده. اینجا در حقیقت شک در تخصیص زائد هست و در موارد شک در تخصیص زائد لا اشکال در این که مراجعه میکنیم به اصالت العموم. در جایی که عموم در ناحیه متعلق اخذ شده باشد، شک بعد انقضاء زمان مقطوع زمان متلقن شک در تخصیصه و از نظر رجوع به اصالت العموم فرقی نیست بین این که در تخصیص به لحاظ افراد شک بکنیم یا تخصیص به لحاظ ازمان ما شک بکنیم. همونطور که در تخصیص افرادی ما به عام میتوانین مراجعه بکنین در موارد شک در تخصیص، به لحاظ ازمان هم میتوانین تمسک بکنین، وجهی برای فرق بین این دو نیست. خب اینجا در جایی که متعلق موضوع حکم و متعلق مقید به استمرار شده باشد و حکم برای متعلق مستمر در طول زمان وارد شده باشه، مجرای عموم هست چون شک در تخصیص زائده، مجرای استصحاب نیست اگه عمومی هم در کار نباشه نقصی در عموم باشه. بله اینجا اینجا مجرای استصحاب نیست، در وقتی عموم وجود داشته باشه چون دلیل اجتهادی متکفل حکم برای کل زمان من ازمنه وجود این متعلق هست، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. فرقی نیست بین این که به نحو مجموعی باشه یا به نحو استقراقی باشه. از این جهت فرقی نیست. خب اگر در اینجا ما به لحاظ از جهت زمانی از جهت حکم در زمان ثانی بعد انقضاء زمان اول زمان مطلقا عموم مشکلی نداشته باشه، مرجع عموم هست، نوبت به استصحاب نمیرسه چون دلیل اجتهادی ثابته. اگر هم عموم در اینجا وجود نداشته باشه، بله اگر عموم در اینجا وجود نداشته باشه، دست ما از عموم کوتاه شد، باز نمیتوانیم به استصحاب تمسک بکنیم، چون اینجا هم در حقیقت این زمانهای متعدد ملاحظه شده جدای از هم دیگه، به عنوان غید حساب شده. وقتی به عنوان غید حساب شده، اگر ما بخواهیم حکم ثابت در یک زمان را به زمان دوم بکشونیم، این میشه از قبیل اسراء حکم از موضوعی به موضوع آخر. اگر عموم مجال نداشته باشه، شرایط جریانش وجود نداشته باشه، استصحاب هم قابل تمسک نیست، نوبت میرسه به سایر اصول غیر از استصحاب، ادله براءت اینها اگه جاری بشه. ولی تا وقتی که عموم، اگه شرایط جریان عموم باشه که عموم مرجع هست، اگه شرایط رو نداشته باشه استصحاب نمیتونه مرجع باشه. خب در این قسم که متعلق تکلیف مقید هست به استمرار در طول زمان، اینجا بعد انقضای اون زمان مرجع عموم هست، چون شک در تخصیص زائد هست، تخصیص زمانی زائد غیر از اون زمان روز جمعه مطلق، و لولا العموم جای استصحاب هم نیست، بلکه مرجع سایر اصول عملی است. ولی اگر عموم زمانی که ملحوظ در حکم هست وارد بر حکم باشد و مسبب عموم زمانی نفس حکم باشه، خب در این صورت که صورت دومه، قسم دومه، اگر ما در اصل تخصیص شک بکنیم یا اصل تخصیص احراز شده که مثلا روز جمعه تخصیص خورده این حکم، در مقدار تخصیص که یا فقط این مقداره یا روز شنبه هم داخل در این، اگه شک بکنیم، در اینجا ما نمیتوانیم مراجعه بکنیم به عموم عام. اینجا دیگه عام قابل رجوع نیست، برخلاف قسم اول به صورت اول. چرا عام قابل رجوع نیست؟ چون در جایی که مسبب عموم زمانی حکم باشه، در حقیقت ما در اینجا در خود حکم شک داریم. بله خود حکم شک داریم. چطور در خود حکم شک داریم؟ میفرماید که با توضیحی که ما قبلا دادیم، عموم اگر وارد بر حکم باشد، رابطه عموم با وجوب که حکم باشه، خود این رابطه موضوع و حکمه، یعنی عموم به منزله حکمه برای موضوع وجوب یا حرمت. چون در اینجا در حقیقت رابطه بین اینها رابطه حکم به موضوع هست، در اینجا اگر ما بخواهیم، بله در اینجا چون شک ما شک در حکم هست، اگر ما بخواهیم در اینجا به دلیل عام تمسک بکنیم، این معناش اینه که دلیل عام موضوع خودش را اثبات کرده است و معلومه که هیچ دلیلی متکفل اثبات حکم بر اثبات موضوع برای خودش نمیشه. طبق توضیحی که تا حالا مرحوم ناینی داده، در عمومی که وارد بر حکم باشه، دلیل دال بر او حتما باید دلیل آخر باشه، دلیل اصل حکم که نمیتونه باشه، که چون دلیل اصل حکم گفت قابلیت اینا نداره که این رو بیان بکنه، حتما دلیل آخر باشه. اون دلیل آخر یک محمولی داره و یک موضوعی، محمولش عموم هست، موضوعش مثلا وجوب وفا هست، حرمت شربه، حرمت شغل و وجوب وفا به منزله موضوع هست برای اون محمول که عمومه. خب در اونجا اون عموم میگه که این وجوب استمرار دارد، وجوب ثابت بر این استمرار دارد، استمرار محمول برای این موضوعه. اون دلیل متکفل بیان یک محمول برای موضوعه. با خود اون، چون اینجا وجوب به منزله موضوع در اون دلیله، ما دیگه نمیتونیم با اون دلیل، با تمسک به اون عام و اون دلیل اثبات بکنیم که وجوب در اینجا ثابته یا حرمت در اینجا ثابته. اگر ما بخواهیم با تمسک به اون دلیل اثبات وجوب بکنیم، معناش اینه که، مقتضاش اینه که حکم، دلیل و حکم مثبت موضوع خودش هم باشه. با حال اینکه معلومه که هیچ دلیلی که دال بر ثبوت حکم موضوع این هست، مثبت حکم مثبت موضوع خودش نمیتونه، مثبت موضوع خودش نمیتونه باشه. چرا؟ چون همه ادله از جمله این دلیل عموم زمانی جریانش در هر موردی مشروط به وجود موضوعش است. مفاد هر دلیلی به نحو قضیه شرطیه علا تقدیر وجود موضوع حکم در اون موضوع رو اثبات میکنه. اما اینکه موضوع ثابت یا موضوع ثابت نیست، این دیگه از دلیل بر نمی آید. روی حساب در موارد عموم، در جایی که عموم زمانی بله مسبب او نفس الحکم باشد، ما نمی توانیم در موردی که شک در ثبوت حکم داریم، چه در جایی که اصل تخصیص محل شک باشه، چه در جایی که بعد از یقین به اصل تخصیص مقدار مشکوک اضافه داشته باشیم، که در مقدار تخصیص زیادی یا کمی تخصیص شک داشته باشیم، در هیچ یک از این دو قسمت ما نمیتوانیم به دلیل عموم تمسک بکنیم. پس بین جایی که جهت دوم از فرض این شد که در قسم اول که عموم در ناحیه متعلق عقد شده باشه، اینجا ما می توانیم به خود دلیل تمسک بکنیم، ولی در جایی که عموم در ناحیه نفس و حق ملاحظه شده باشه و وارد بر حق باشه، فوق حق باشه، به منزله محمول برای حق باشه، ما نمی توانیم در اینجا به دلیل عام تمسک بکنیم. ایشون فرموده که این فرمایش مرحوم بله شیخ در حقیقت به این برمیگرده، اون چی که مرحوم شیخ فرموده که تفصیل داده است در رسائل، بیرج و الام ذکرنا، و وجه اول که میتوانیم به عموم مراجعه بکنیم در عبارت مرحوم شیخ همون جایی است که عموم در ناحیه متعلق عقد شده باشه. وجه ثانی در عبارت مرحوم شیخ جایی است که عموم در ناحیه حکم عقد شده باشه. قد خفیه علا بعض الاعلام مراد مرحوم شیخ و محل کلامش، به خیال کرده که نه، تفصیل مرحوم شیخ به جای دیگه برمیگرده و اشکال کرده. خب این فرمایش بله مرحوم نائینی، همونطور که جلسه قبل هم اشاره شد، خود مرحوم نائینی فرموده که عبارت مرحوم شیخ در فرائد بله این تعبیری که قابل حمل بر این معنا هست، عبارت مرحوم شیخ در فرائد قابل حمل بر این معنا هست، ولی عبارتش در مکاسب در باب خیار قبل، این به اصطلاح ظاهر در همونی است که ما میگوییم و تنادی به تغایر با اونچه که بعض الاعلام خیال کرده اند، که از برداشتی که از کلام مرحوم شیخ کرده. این فرمایش مرحوم نائینی. خب اینجا آیا این فرمایش تمام کلام مرحوم شیخ، مراد مرحوم شیخ در اینجا از عباراتی که در رسائل داره این معنا هست که قابل حمل برای این معناست که مرحوم نائینی فرموده، یا اینکه نه، کلمات مرحوم شیخ در رسائل با همون تفسیر معروف، با همون برداشت تقریب معروف سازگاری داره؟ بله، خود مرحوم نائینی همچنان که بیان شد اعتراف به این جهت داره، ولی بعض اعلام بعض اونچه در منطقه هست گفتن نه اصلا کلام مرحوم شیخ هم ظهور در اونچه که معروف برداشت کرده هم نداره، کلام مرحوم شیخ هم همون به اون نحوی که مرحوم نائینی فرموده قابل به همون نحو برمیگرده. حالا این یه مطلب که اصلا مرحوم شیخ در این عبارت اینو میخواست بفرماید یا غیر از اونه، کلمات مرحوم شیخ تو عباراتی که مرحوم شیخ داره، بله عباراتی که مرحوم به شیخ داره بحث به ظاهر لا اشکال در این که همون برداشت معروف و تقریب معروفه. تعبیرات مرحوم شیخ این بود که الحق و قوت تفصیل عبارات رسائل این هست، اینا دیگه با این عبارات چجوری میخواد جر الحق و قوت تفصیل فی المقام بین ان یقال این اقضه فیه عموم الازمان افرادی هم و ان اقضه کل زمان موضوع مستقل لحکم مستقل لینحل عموم الى احکام متعدده به تعدد ازمان. این فرمایش مرحوم شیخ در این غیر فرموده که اینجا ما به عموم میتونیم مراجعه کنیم، این وجه اول قسمت فرموده ما میتونیم مراجعه کنیم به عموم. این بله مثل قولی که قولی اکرم العلماء کل یومه فقام الاجماع علی حرمت اکرام زید العالم یوم الجمعه. بعد در ادامه در شق دوم فرموده و این اخذ لبیان الاستمرار که قولی اکرم العلماء ثم خرج و شک فی حکم ذلک الفرد حکم ذلک الفرد بعد ذلک الزمان فالظاهر جریان الاستصحاب اذ لا یلزم من ثبوت ذلک الحکم للفرد بعد ذلک الزمان تخصیص زائد علی تخصیص المعلوم لان مورد تخصیص الافراد دون الازمنه بخلاف القسم الاول. در قسم اول در وجه اول خود ازمنه مورد تخصیص بودن، مورد حق بودن، عموم افراد متعدد را به لحاظ اون ازمنه متعدد بیان کردن، خود زمان مستقلن فرد درست می کرد. ولی در قسم دوم فرد درست نمی کنه، بلکه فرد در طول زمان یک فرده، اکرام زید در طول زمان یک فرده، برخلاف قسم اول و وجه اول که اکرام فی کل یومه فرد مستقل در مقابل فرد دومه. کلمات مرحوم شیخ لا اشکال در همون تقریب معروف به این که بگیم در این قسمت مناقشه بکنیم در استظهار تقریب اول و تعریف تفسیر اول از تفسیر معروف از کلام شیخ مناقشه بکنیم، این مناقشه جا نداره. حالا باقت نظر این مناقشه، باقت نظر این که فرمایش مرحوم شیخ همین هست یا این رأی مختار خود مرحوم نائینی باشه، ولو مرحوم شیخ این را نفرموده باشد آیا این فرمایش تمامه یا تمام نیست؟ خب اینجا در حقیقت این چون خود مرحوم شیخ خود مرحوم نائینی فارق بین دو قسم را دو نحو را دو جهت قرار داد، دو جهت فرق بیان کرد، در دو قسمت بین این دو تا فرق قائل شد، آیا این دو تا فرق تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به فرق اول، جهت اول از فرق که مرحوم نائینی فرموده بودند که در عمومی که در ناحیه متعلق قید عقد شده به عنوان قید عقد شده یعنی مصب به عموم زمانی متعلق باشد دلیل دال بر حکم میتواند متکفل استمرار به عموم زمانی باشد، اما در قسم ثانی که عموم مصب العموم نفس الحق باشه دلیل نمیتواند متکفل باشه. این فرق اول این بود دیگه، جهت اول فرق این بود. آیا این فرق تمام هست یا تمام نیست؟ اشکال شده است در کلام از مرکویی نسبت به این فرق، بله اشکال شده نسبت به این فرق به اینی که در حقیقت اینجا در کلام مرحوم نائینی بین مقام جعل و مقام بین مقام جعل و مقام و مجعول در حقیقت فر در حقیقت خلق شده در اینجا در کلام مرحوم نائینی فر بله خلط بین این دو شده بین بله مقام مرحله جلد و مرحله مجعول بله خلق شده در حقیقت اگر ما به لحاظ جلد شک داشته باشیم یعنی شک داشته باشیم که آیا این جعلی که مولا کرده استمرار دارد در طول زمان یا نفس شده شک ما در نفس باشه در عموم در استمرار زمانی شک در بقای جعل اگه داشته باشیم فرمایش مرحوم نائینی در این قسمت تمامه که ما نمیتوانیم که دلیل دال بر خوب نمیتواند متکفل این مطلب باشه بلکه ما برای استمرار الحق احتیاج به دلیل آخر داریم دلیل آخر یا عبارت حلال محمد صلی الله علیه و سلم حلال الی یوم القیامه یا استصحاب علایل یا دلیل دیگه غیر از اون دلیل اصل الحق دلیل دیگه احتیاج داریم ولی اگر بله ما در نسخ حکم شک نداشته باشیم شک ما در نسخ و حکم نباشه شک در به اصطلاح استمرار اون مجعول باشه اینی که اونی که جعل شده آیا استمرار داره مجعول در طول زمان استمرار دارد یا استمرار نداره اگه در این قسمت شک بکنیم دلیل برای استمرار مجعول قابلیت دلالت را داره و بین این دو مورد که ما گاهی در استمرار جعل شک داریم گاهی در استمرار مجعول شک داریم فرق از جهت موردی اینا دو امر متباین نسبت به همدیگه هستن و یفترقان هر کدوم از اینا نسبت به دیگری ممکنه مورد افتراق داشته باشه مثلا فرموده که گاهی جعل مستمر اما مجعول استمرار ندارد مثل زوجیت انقطاعی که مجعول در او که زوجیت باشه استمرار نداره اما جعل اینکه عقد انقطاعی صحیح است و شارع او را امضا کرده است جعل به عنوان امر وضعی این مستمر هست الی یوم القیامه در این مثال مورد شک نسخ نیست جعل نیست بلکه مورد شک مجعوله اما در میشه جایی را فرض بکنیم که مجعول یقینی هست ولی در جعل ما شک داشته باشیم مثل چی؟ مثل در جایی را که بله در مواردی که در عقد نکاح مثلا اگر در عقد نکاح در بعضی از موارد احتمال بدیم که شارع این عقد نکاح را عقد نکاح دائمی را که بله مجعول در او استمرار داره مقید به زمان خاص دو ماه یک سال اینا نیست ولی نمیدانیم که این ادامه داره یا ادامه نداره خب اینجا شک در جعله مرحوم این که مرحوم نائینی فرموده دلیل دال بر حق نمیتواند استمرار حق را دلالت داشته باشه اگر مقصود استمرار به لحاظ مرحله جعل باشه فرمایش مرحوم نائینی تمامه ولی اگر به لحاظ مرحله مجعول باشد به لحاظ مرحله مجعول باشد این فرمایش تمام نیست چون خود دلیل میتواند متکفل این باشد اما این که در طول زمان این ادامه داشته باشه نسبت به قسمت اول که از جهت استمرار به لحاظ مرحله جعل باشه چرا دلیل از او بر نمی آید که استمرار را اثبات بکنه بخاطر اینکه اون دلیل هر چه در اون دلیل بیاد اگه شارع در اون دلیل تصریح هم بکنه به اینکه این حکم استمرار داره باز احتمال نسخ در همین داده میشه دیگه روی این حساب چون در موارد شک در نسخ در موارد شک در نسخ ما نمیتوانیم نافی برای نسخ وجود نداره احتمال نسخ همچنان وجود داره در اون دلیل نمیتواند کافی باشه برای اثبات حکم و عدم نسخش. چرا؟ چون احتمال نسخ وجود داره، ولو در او تصریح هم شده باشه که این حکم الی یوم القیامه باقی هست، ولی در این حال ما احتمال میدیم همین مضمون نسخ شده باشه. پس فرمایش مرحوم ناینی در قسمت در نسبت به موارد شک در نسخ تمامه، ولی نسبت به موارد شک در نسبت به موارد شک در بقای مجعول و اینکه دلیل حکم نمیتواند استمرار به لحاظ مجعول را هم دلالت بکنه، این قسمت تمام نیست، نه دلیل از این جهت نقصی نداره. این فرمایش مرحوم در این قسمت، آیا این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ خب اینجا اشکال شده است به فرمایش مرحوم خویی، در کلام مرحوم طبیبی اشکال شده. اشکال عبارت از اینه که ما در اینجا در نسخ که داریم بحث میکنیم، نسخ به معنای ممکن هست دیگه، نسخ به معنای غیر ممکن که نیست که. نسخ حقیقی که به معنای بدا باشه اون که جای بحث نیست که. اونی که ما داریم ازش بحث میکنیم نسخ به معنای ممکنه. نسخ به معنای ممکن برمیگردم به تخصیص زمانی دیگه، اینکه در این زمان استمرار داره یا در طول زمان استمرار نداره. خب اگه نسخ به معنای ممکن که سر از تخصیص زمانی در میاره به این معنا باشه، خب این دلیل دلالت بر اون میکنه دیگه، قابلیت این رو داره. اینو ما میتونیم از نفس دلیل استفاده بکنیم. این یونیست که دلیل قصور نسبت به این معنا داشته باشه، بله نه، این یونیست که دلیل نسبت به این جهت قصور داشته باشه، چون به هر حال این یه قید اضافه ای هست، قید هست برای ثبوت و حب. باقت نظر این دلیل اطلاق، باقت نظر از این قید اطلاق دلیل اختضا می کند که این حکم ثابت در شریعت هست، چه الان چه در زمانهای بعد، بله چه در زمانهای بعد. به همون نحوی که نسبت به بقای مجعول شما قبول کردید که دلیل می تواند متکفل باشه، به نسبت به موارد شک در جعل که به معنای نفس باشه، در اینم صحیحه. بله اگر شما نفس رو به معنای معروف بخواید بگیرید که به معنای نسخ حقیقی باشه که غیر ممکنه در شارع ما هست، خب اون حرفی دیگه ایه. ولی اینجا که این نسخ به معنای واقعی که از محل بحث خارجه، اونی که مورد بحث بین اطراف نزاع هست، نسخ ممکنه که همون تخصیص زمانی هست. پس در اینجا این فرق اولی که مرحوم ناینی فرموده بودن، یا جهت اول فرق بین جایی که مسبب العموم متعلق باشد یا مسبب العموم زمان باشه، مسبب العموم متعلق باشه یا مسبب العموم بله خود حکم باشه، این فرق تمام نیست. این بله اینم تمام نیست، نه در نسبت به لحاظ مرحله مجعول و نه نسبت به مرحله جعل. یه مطلبی که اضافه به این اشکال مرحوم استاد نسبت به کلام مرحوم آقای خویی اینه که اگر شما وجه این که ما نمیتوانیم به دلیل دال بر حکم برای عدم نفس استدلال بکنیم، به خاطر این که یا شاره ولو تصریح هم کرده باشه احتمال نفس در او داده میشه، اگه این جهت را نقطه اشکال اگه این باشه، همونطور که به دلیل نفس حق نمیتوانید برای عدم جعل استدلال بکنید، نسبت به دلیل آخر هم همون حرف میاد، چون احتمال نفس او رو میدید دیگه، احتمال نسخ او رو، ولو دلیل آخر که بله صحیح ضرار باشه که حلال و محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال و الی یوم القیامه، نسبت به او هم این احتمال داده میشه. اگر مانع از تمسک به دلیل در عدم و نفس این هست که خود مضمون دلیل قابلیت نفس را داره. اگه مانع این باشه، این مانع همونطور که در خود دلیل حکم که دلیل اوفو بالعقود باشه یا دلیل جواز نکاح انقطاعی باشه، به خود اون دلیل مانع از تمسک به خود این دلیل میشه، نسبت به اون عبارت دیگر در روایت، اون دلیل خارج، دلیل منفصل که حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه، نسبت به او هم میاد. مگر اینکه کسی اونجا جواب بده که نه، در اینجا بحث به موارد مختلفه، اونجا خود این بله در اون جایی که دلیل دال بر اصل حکم باشه، خب اونجا احتمال نفس او رو میدیم، چون خود در یک زمانی اینجور نیست که اگر نفس شده باشه الغاء و دلیل لازم بیاید، به لغویت اصل و دلیل لازم بیاد. ولی در خطاب منفصلی که به مضمون حلال و محمد صلی الله علیه و سلم حلال الی یوم القیامه هست، اگر او بخواد نفس بشه، این در حقیقت الغای خود اون دلیل لازم میاد. روی این حساب فرق هست بین جایی که دلیل دال بر استمرار دلیل منفصل باشه و بین جایی که دلیل باشه. اگر مورد کلام را نسخ حقیقی بگیریم، در مورد باقت نظر از نسخ ممکن که تفسیر زمانی هست، اگر مورد کلام را نسخ حقیقی بگیریم، احتمال نسخ در خود اون دلیلی که وجوب وفا را دلالت کرده در کل عقد یا در عقد نکاح منقطع یا در عقد نکاح دائم، احتمال نفس در خود او داده میشه، چون اگر نفس شده باشه الغاء او به رأسه لازم نمیاد، رأسن لازم نمیاد. ولی دلیل دیگه، دلیل منفصل که به لسان حلال محمد وارد شده، اگه او بگیم نفس شده، اون معنیش اینه که خود این دلیل از اصل به هم خورده دیگه. روی این حساب بین این دو این اشکال نقضی به مرحوم خویی وارد نیست که اگر شما در دلیل نفس الحکم نتونستید تمسک بکنید به خاطر احتمال نفس، در دلیل منفصل هم نمیتونید تمسک کنید. نه، بین این دو فرق.